ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، سلام و روزتان خوش. امیدوار سلامتی و کامکاری دانستم. زرغون منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی ساعت میشنوین که ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان از اهداف خود بر ضد داعش در کشور سخن گفته. از فعالیت باندهای مخرب در کابل و اقدامات مسئولین امنیتی بر ضد اونا هم میشنوین. در گزارش های بین المللی مشنوین که پولند هشدار داده که میتونه ضربه شدید باشه بر اقتصاد روسیه. در خبرهای جهان مشنوین که ترکیه گفتن نتایج کالبدشکافی نشان میده که در حمله ای هفته بر شهرک خان شیخون در سوریه از سلاح کیمیاوی استفاده شده. ایره هم مشنوین که ابراهیم رئیسی یک روحانیت تندرو نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلان کرده. موضوعات دیگه خبری را هم طلب در جریان امی سات مشنوین. ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید در صورت استفاده از تکنولوژی جدید در برگزاری انتخابات، نگرانی ها در مورد چگونگی شفافیت انتخابات کاهش می‌یابد. شورای عالی صلح میگوید سازمان ملل متحد میتواند بر کشورهای فشار وارد کند که مانع موفقیت پروسه صلح در افغانستان میشوند. و ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان 2.7 میلیون دلار برای تجهیز بهتر شفاخانه سردار محمد داوود در کابل کمک کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. ریاست اجرای حکومت افغانستان میگوید در صورت استفاده از تکنولوژی جدید در برگزاری انتخابات، نگرانی ها در مورد چگونگی شفافیت انتخابات کاهش می‌یابد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی این ریاست امروز در نشست خبری در کابل گفت اگر این تکنولوژی مورد قبول قرار گیرد میتواند تا حد زیاد چالش ها در این مورد را برطرف سازد. و ابراز امیدواری کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال جاری برگزار شود.
پیشنهاد نوی که در عرصه مطرح شده و مورد بحث است استفاده از تکنولوژی های مدرن و نو برای برگزاری انتخابات آینده افغانستان است. این تکنولوژی اگر مورد قبول واقع شود طبعا به اکثر نگرانی ها پایان داده می شود.
این در حال است که کمیته متشکل از 3 عضو کار بررسی چگونگی و موثریت استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات را 2 روز قبل آغاز کرده است. شورای عالی صلح میگوید سازمان ملل متحد میتواند بر کشورهای فشار وارد کند که مانع موفقیت پروسه صلح در افغانستان میشوند. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد در حل منازعات این کشور نقش موثر داشته میتواند.
یک سلسله کشورهایی وجود دارد که مانع موفقیت پروسه صلح در افغانستان میشه. سازمان ملل متحد میتواند که بالای از این کشورها فشار بیاورد.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با همتای روسیش روی پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان با پادرمیانی سازمان ملل متحد تاکید کرده است. و ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان میگوید 2.7 میلیون دلار را برای تجهیز بهتر شفاخانه سردار محمد داوود خان کمک کرده است. ویلیام سلاوین سخنگوی این ماموریت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت 1.7 میلیون این کمک جهت خریداری وسایل طبی و 1 میلیون دیگر آن برای خریداری سایر لوازم دفتری اختصاص یافته است. شفاخانه سردار محمد داوود خان نزدیک به 1 ماه قبل مورد حملات انتحاری و تهاجمی مخالفین مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن 50 تن کشته، 10 تن زخمی شدند و ساختمان این شفاخانه قسمت تخریب شد. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
سلام، خوش آمدید. ترکیه میگوید نتایج کالبدشکافی نشان میدهد که در حمله این هفته بر شهرک خان شیخون سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو، بکر بوداغ وزیر عدلیه ترکیه امروز گفت نتیجه کالبدشکافی 3 قربانی این رویداد تایید میکند که حکومت رئیس جمهور اسد از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. بوداغ افزود متخصصان سازمان صحی جهان در کالبدشکافی در ترکیه سهم گرفتند. فعالان سوریه گفتند که در این حمله 86 تن کشته شدند. آمریکا و دیگر کشورها حکومت سوریه را به خاطر اجرای حمله کیمیایی مقصر دانستند. اما دمشق و متحدش روسیه میگویند تیاره‌های جنگی سوریه یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی را بمباران کردند. ادعای کسوی آمریکا رد شده است. وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته که در روابطش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه تجدید نظر کند. ریکس تیلرسون این خواست را پس از یک حمله ظاهراً کیمیایی مطرح کرد که آمریکا حکومت سوریه را به خاطرش مقصر می‌داند. آقای تیلرسون دیروز به خبرنگاران در این مورد گفت: هیچ شک نزد ما نیست که رژیم سوریه تحت رهبری بشار اسد مسئول این حمله وحشتناک است و ما فکر میکنیم زمان آن است که روسها در مورد حمایت دوامدارشان از رژیم اسد واقعا با دقت فکر کنند. تیلرسون این سخنان را در میان خشم روز افزون جامعه بین المللی به خاطر حمله روز سه‌شنبه بر شهرک خانشایخون ابراز کرده است. ابراهیم رئیسی یک روحانی تندرو ایران نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است. او یکی از ثروتمندترین نهادهای خیریه ایران را رهبری می کند. رئیسی تصمیمش برای رقابت در انتخابات را امروز از طریق نمایندهش در یک نشست محافظه‌کاران در تهران اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 می برگزار می شود. و مقام‌های شهر سن پترزبورگ روسیه میگویند یک وسیله انفجاری را امروز در یک آپارتمان کشف و خنثا کردند. این مقام‌ها گفتند که باشندگان ساختمانی را که در آن این آپارتمان قرار دارد به جای دیگر انتقال دادند. کانستانتین سیروف رئیس ناحیه نفسکی سن پترزبورگ گفت این آپارتمان یک اتاق است و یک کسان استفاده می‌شد که مالکانش نبودند. این وسیله انفجاری سه روز پس از انفجار یک بم در مترو یا ریل زیرزمینی شهر سن پترزبورگ کشف شد. در بمگذاری روز دوشنبه در این شهر 14 تن کشته و نزدیک به 50 نفر دیگر زخمی شدند. از همراهیتان تشکر. حالا خلیل سلطانی با پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با شماست.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگرد از رادیو زدی میشنوید. امشب در کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. در قندهار آسمان همچنان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6. در بدخشان آسمان ابری، امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. در مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 6. و در جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. شنونده های گرامی، از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. شاد و کامگار باشین.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از اهدافش بر ضد داعش در این کشور سخن می گوید.
The goal with our Afghan partners in 1396 is to defeat ISIS-K in Afghanistan and to ensure that Afghanistan is not a safe haven when they are defeated elsewhere in the world.
یک نهاد مدنی در افغانستان علیه مداخلات و تحرکات اخیر خارجی در امور افغانستان مظاهره کرد.
مبد افغانستان به حکل در روسیه ایران
وی میگوید ما به ائتلاف روسیه، ایران و پاکستان به وضاحت میگوییم که از مداخله و دست‌درازی در امور افغانستان به گونه جدی خودداری کند.
از فعالیت باندهای مخرب در کابل و اقدامات مسئولین امنیتی بر ضد آنها نیز میشنوید.
تنها در ویصل آباد نه، هنوز بانده های زیاد دیگه خرابکار در سطح شهر ما در تمام نواحی ما وجود داره.
در گزارش های بین المللی می شنوید که پولند هشدار داده است که می تواند ضربه شدید باشد برای اقتصاد روسیه. برنامه آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اگر آرامی باشه کار باشه هر سال نیال می شانند در باغ خود، در اولی خود، در خانه خود.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته که هدف اساسیش در سال جاری شکست داعش در افغانستان است. دگروال ویلیام سلاون، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، امروز در نشست خبری در کابل گفت که در سال گذشته میلادی داعش دوی سوم سه مناطق تحت کنترل خود در افغانستان از دست داده و شمار افراد وابسته با این گروه هم 50% کاهش یافته. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که در این نشست خبری حضور داشت گفت که از آغاز ماه حمل تا حال در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات ننگرهار و هلمند تلفات زیاد به گروه داعش وارد شده. فرشته ندا جزئیات دارد.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید اگر داعش در این کشور بیاید کشته و یا اسیر خواهد شد. ویلیام سلاوین، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفت هدف اساسی آنان در سال 1396 شکست داعش در افغانستان است تا این کشور به یک پناهگاه امن ترورستان مبدل نگردد. سلاوین میگوید آنان به صورت مداوم داعش را در مناطق جنوبی ننگرهار و کنر تحت فشار قرار میدهند تا این گروه به طور کامل در افغانستان از بین برود.
هدف ما در سال 1396 شکست داعش در افغانستان است تا جنگجویان داعش بعد از شکست خوردن در دیگر نقاط جهان به فکر افغانستان من حیث پناهگاه امن برایشان نباشد. پیام ما برای جنگجویان داعش که فکر میکنند افغانستان پناهگاه امن برایشان است چنین است که اگر در افغانستان آمدید کشته و یا اسیر خواهید شد.
سخنگوی حمایت قاطع میگوید در ماه گذشته عملیات ضد مخالفین ایالات متحده آمریکا 79 بار حملات مرگبار علیه داعش در جنوب ننگرهار صورت گرفته است که در نتیجه آن 200 تن افراد وابسته به این گروه کشته شده است. با گفته آقای سلاوین در سال گذشته میلادی داعش 2/3 مناطق تحت کنترل شاه در افغانستان از دست داده و شمار افراد وابسته به این گروه نیز 50% کاهش یافته است. سخنگوی حمایت قاطع همچنان سال 2017 را یک سال پر از چالش خوانده، اما میگوید که آنان به ماموریت آموزش، مشوره و کمک ناتو در راستای کمک به نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهند تا آنان به صورت بتوانند افغانستان را امن و باثبات سازند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که همکنون گروه داعش در ولایات ننگرهار، هلمند، سرپل، کنر و فاریاب فعالیت دارند. از سوی هم دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع که در این نشست حضور داشت تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات‌هایشان در ماه حمل سال جاری دستاوردهای خوبی داشتند. آقای وزیری همچنان گفت که از آغاز ماه حمل تاکنون در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات ننگرهار و هلمند تلفات زیادی به گروه داعش وارد گردیده است.
ما در ماه عمل سال روان دستاوردهای خوب در ولایت ننگرهار داشتیم. نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های اچن و کود ننگرهار گروه‌های زیاد داعش را از بین بردند و پناهگاه‌های امن و مراکز آموزشی آنان را نیز از بین بردند. علاوه بر این عملیات ما در ولسوالی‌های مارجا و نادلی ولایت هلمند علیه داعش به خوبی به پیش می‌رود و نتایج خوب نیز دارد.
با گفته سخنگوی وزارت دفاع، همکنون عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات هلمند، قندهار، فرا، کاپیسا، هرات، بادغیس، زابل و فاریاب با موفقیت پیش می رود. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از شما فرشته جان. شنونده عزیز، شنیدین که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از پلانهایش در مبارزه بر ضد داعش در کشور سخن گفته. با مسائل امنیتی میمانیم و از تظاهرات میشنویم که نامنیهای ناشی از مداخلات خارجی در امور افغانستان باعث شده. نهاد موسوم به کاروان ملی دفاع از خاک مقدس افغانستان در عکس العمل به مداخلات پاکستان در امور افغانستان و تحرکات اخیر نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در کابل مظاهره کردند. تظاهر کننده ها که شمارشان به ده ها تن می رسید از ملل متحد خواستند تا جلب تخطی های ارتکاب یافته از سوی پاکستان بگیرند. مظاهره چی ها همچنان گفتند که روسیه، ایران و شماره از کشورهای دیگه باید در مسائل داخلی افغانستان دست درازی نکنند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
پاکستان پر نظام کرانو، مرد پاکستان پر پوزیانو.
ده ها تن بر ضد تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند در شهر کابل مظاهره کردند و گفتند که این خط برای افغان ها پذیرفتنی نیست. مظاهره کننده ها روز پنجشنبه در برابر مسجد عیدگاه گرد هم آمدند. آنان نیروهای پاکستانی و استخبارات این کشور را قاتلان افغان ها خوانده و گفتند که پاکستان تروریسم صادر می کند. نظیرگل و ایام الدین وطن دوست دو تن از مظاهره کننده ها:
پاکستان چه کومی کاروای روانی کړی دی؟ دیواد از غمل وړ نه دی چې مو تاسو په خپل ګورو ټوله دنیا په دنیا غږیږي کوم ځال چې دی لري کوم مصیبتونه چې افغانستان ته دی جوړوي وختونه دی مدد چې دغه دیورن خط دجال چې ویلې کېږي دغه بس کی
مونږ میخوایم چې جنگ خونین در بین مسلمانان راغ وته، اما در مشکلات ما را که جامعه بین المللی حل نکنه این مسئله خاک و وطن ما را که مستجاز میکنن باز افغان ها خاموش نخواهد شد.
این در حال است که مقامات پاکستانی گفتند از چند روز بدین سو در امتداد خط دیورند ساخت موانع را آغاز کردند. مقامات این کشور هدف از این اقدامشان را جلوگیری از ورود گروه های تروریستی به پاکستان خواندند. این کار پاکستان واکنش شورای ملی افغانستان را نیز برانگیخته است. اعضای این شورا چند روز پیش حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داد که گویا در این باره خاموشی اختیار کرده است. اما حکومت افغانستان گفته است که پاکستان به گونه یک جانبه حق ندارد که در امتداد خط دیورند دست به ساخت حصار و موانع بزند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند خاموش نیست و به هر اقدامی که ملت بخواهد دست خواهد زد. تظاهر کننده ها قطعنامه نیز صادر کردند. در بخش آن که توسط صدیق منصور انصاری از اشتراک کننده های مظاهره به خانش گرفته شد آمده است که روسیه و ایران هم باید از مداخله در امور افغانستان خودداری کنند.
مبد افغانستان به حکل در روسیه ایران
وی میگوید ما به ائتلاف روسیه، ایران و پاکستان به وضاحت میگوییم که از مداخله و دست‌درازی در امور افغانستان به گونه جدی خودداری کند. در غیر آن با واکنش تند ملت افغان روبرو خواهد شد. حکومت افغانستان پیش از این از تخطی‌های پاکستان در برابر این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است. مظاهرچیان نیز از سازمان ملل متحد خواستند تا جلو تخطی‌های پاکستان علیه افغانستان را بگیرد. تظاهر کننده ها گفتند که پاکستان سعی می کند با ایجاد موانع در امتداد خط دیورند اقوام دو طرف این خط را از هم جدا سازد. اما آنان تاکید می کنند که اسلام آباد هرگز به این هدفش دست نخواهد یافت و افغان ها حاضرند به قیمت جانشان از افغانستان دفاع کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان نقش ملل متحد در قضایای جاری ای کشور موثر می داند. مشران و جرگه افغانستان هم به این باور است که اگر ملل متحد صادقانه عمل کنه در آینده نزدیک امنیت در افغانستان تامین خواهد شد. ای در حال است که رئیس جمهور ازبکستان در دیدار با همتای روسیش ولادیمیر پوتین روی میانجیگری ملل متحد برای حل معضله افغانستان تاکید کرده. نورالله شایان تفصیل دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید سازمان ملل متحد میتواند بالای کشورهای حامی تروریسم فشار جدی وارد کند و از جانب پای مخالفین و مسلح دولت افغانستان را به پروسه صلح بکشاند. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگار رادیو آزادی که سازمان ملل در 15 سال گذشته چقدر در قضایای افغانستان جدی برخورد کرده است گفت: مسئولیت اصلی این سازمان تأمین امنیت و حل منازعات کشورهاست، اما افغانها شاهد اقدام ثمر بخش این سازمان در این زمینه نبودند.
جا
چگونگی مؤثریتش ایست که یک سلسله کشورهایی وجود داره که مانع موفقیت پروسه صلح در افغانستان میشه. سازمان ملل متحد میتونه که بالای از این کشورها فشار بیاره.
این در حال است که رئیس جمهور ازبکستان روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی مذاکرات صلح افغانستان به میانجیگری سازمان ملل متحد تاکید ورزیده است. آقای پوتین نیز در صحبت‌های خود روی تأمین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. شامل کردن اسامی برخی رهبران طالبان و دیگر گروه‌های مخالف و مسلح در لیست سیاه این سازمان به باور برخی آگاهان یک اقدام این سازمان در راستای ختم جنگ در افغانستان است. سازمان ملل متحد بیش از 50 سال می‌شود که در افغانستان حضور دارد و نمایندگان این سازمان در امور افغانستان تأکید به بهبود زندگی افغانها دارند. مسئولان این سازمان بارها از مخالفان و مسلح دولت نیز خواستند تا وارد گفتگوهای صلح با حکومت این کشور شوند. از سوی هم مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که سازمان ملل در روند صلح همیشه همکار و حامی افغانستان بوده است.
در روند صلح هم اینا همیشه حکومت را همکاری کردند، از این طرحها حمایت کردند. در سطح منطقه تلاش‌های جریان داره برای آوردن صلح در افغانستان که نمایندگی سازمان ملل هم در این قضایا دخیل هست.
در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه میگوید که توجه سازمان ملل متحد نسبت به افغانستان کاهش یافته، اما تقاضا میکند تا این سازمان عملا وارد قضایای افغانستان شود.
تقاضا سازمان ملل متحد است که شما در افغانستان باید صادقانه همکاری داشته باشین. اگر اینا با ما صادقانه همکاری داشته باشن، وقت خیلی کم شاید از این خواهد باشیم که در افغانستان نه جنگ خواهد باشد و نه نمی خواهد باشد.
با این همه محمد آصف وقتاش کارشناس سیاسی میگه سازمان ملل متحد باید یک کنفرانس بین المللی را در حضور داشت نمایندگان کشورهای همسایه، منطقه و قدرت‌های بزرگ برگزار کند و بالای یک چارچوب صلح به رهبری افغان‌ها و حمایت جهان کار کند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
ساعت 5:22 عصر با وقت افغانستان است. حال رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. بی‌طرفانه خبرها را به شما می ده و قضاوت هم به دست شما ها می گذارم. می پردازیم به ادامه گزارش ها. قماندانی امنی کابل فعالیت باندهای مخرب و جنایتکار در شهر کابل تایید می کنه، اما می گه که باندها تحت تعقیب پلیس قرار دارن. حسن شاه فروخ قماندان امنی کابل در یک نشست خبری امروز گفت که در برابری باندهای خرابکار و افراد مسلح غیر مسئول مبارزه جدی می کنن. در حال است که اخیراً ولسی جرگه از موجودیت و فعالیت ایباندهای خطرناک در کابل ابراز نگرانی کرد. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
پس از نگرانی ولسی جرگه در خصوص موجودیت باندهای خطرناک و دزدان مسلح در شهر کابل، قماندانی امنی کابل میگوید که شمار اعضای این باندها را بازداشت کردند و تعداد دیگرشان هم تحت تعقیب پلیس قرار دارند. حسن شاه فروخ قماندان امنی کابل روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل با پاسخ سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که تمام گروه های مسلح غیر مسئول و باندهای مخرب را با پنجه قانون میسپارند.
شکایت وکلای محترم ما بجا است. تنها در ویصل آباد نه، هنوز بانده های زیاد دیگه خرابکار در سطح شهر ما در تمام نواحی ما وجود دارد. این بانده ها یک پشت سر دیگه دستگیر شده. انشاءالله که نه انقریب بانده ها زیر تعقیب هستند، زیر پیگرد پلیس قرار دارند. انشاءالله اینا همش یک پای دیگر دستگیر و به کیفر اعمالشان میرسن.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اخیراً ولسی جرگه در خصوص ناامنی ها و افزایش جرایم جنایی در شهر کابل نگرانی نشان داده است. صاحب خان یک عضو این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه گفت که یک باند خطرناک دزدان مسلح در منطقه واصل آباد مربوط حوزه هفتم شهر کابل فعالیت داشته و تا حال 9 تن را به قتل رسانده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در خصوص افزایش ناامنی و جرایم جنایی در شهر کابل با کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا مسئولان امنیتی را فرا خوانده و در این مورد از آنان خواهان وضاحت گردد.
در پایتخت افغانستان کابل ناامنی ها و جرایم روز به روز افزایش یافته و خصوص در ویصل آباد و در حوزه هفت و همچنان در این مورد و جدا وضعیت در کابل خوب نیست. کمیسیون امنیت داخلی به حیث کمیسیون اختصاصی مسئولیت خود داره وزارت داخله را دعوت بده و ارگانای زیر بده میتونن که در این راستا با جدیت موضوع را با اونا مطرح بکنن تا در مورد تامین امنیت مردم کابل اقدامات عملی خود داشته باشند.
این در حالی است که رئیس اداره انکشافی جرمنی یا جی آی زد در افغانستان تایید کرده است که از ترس ناامنی و فعالیت مخالفان مسلح دفاترشان در کابل را ترک کرده و به جای دیگر منتقل شدند و برگشت و گذار کارمندانشان نیز در شهر محدودیت وضع شده است. قماندانی امنیه کابل میگوید که فعالیت های پلیس در شهر کابل شدت گرفته و به گفته وی در 9 روز گذشته 2 حمله توریستی را خونسا و در پیوند به 98 قضیه جنایی 139 تن را بازداشت کردند. حسن شافرو قماندان امنیه کابل اطمینان میدهد که امنیت در این شهر را تامین کرده و تلاش های پلیس برای جمع‌آوری یا نفرم نظامی نیز بیشتر شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نهاد موسوم به واکنش جوان گفته که ادامه کار شورای ملی دیگه به نفع افغانستان نیست و باید حکومت هر چه زودتر زمینه را برای انتخابات آینده فراهم بسازه. مسئولین نهاد امروز در کابل به خبرنگارا گفتند که شمار از اعضای شورای ملی عامل اصلی ناامنی ها و مشکلات دیگه در کشور هستند. از طرف دیگه هیئت اداری ولسی جرگه ای اظهارات بی اساس میخونه و میگه که چنین مسائل باید بگونی مستند مطرح شوند. فرشته ندا و جزئیات موضوع. نهاد موسوم به واکنش جوان شورای ملی کنونی را بیماری سرطان برای افغانستان خوانده و ادامه کار این شورا را به نفع مردم و حکومت این کشور نمی داند. اعضای این نهاد روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند عاملین اصلی غصب زمین، فساد اداری و بی‌ثباتی در جامعه همکنون به عنوان نماینده های مردم در شورای ملی حضور داشته و هنوز هم به فعالیت های غیر قانونیشان ادامه می دهند. آنان از حکومت خواستند هر چه زودتر به خاطر برگزاری انتخابات آینده آمادگی گرفته تا شورای ملی معیاری ایجاد گردد. محمد ایمالودین معاون این نهاد میگوید
پارلمان برای مردم افغانستان به دانه سرطان مبدل شده. سرنخ تمام بدبختی ها در پارلمان است. بعد از این مردم افغانستان چنین مشکلات را تحمل کردن نمی توانند. خواست ما از حکومت این است تا هر چه زودتر انتخابات ولسی جرگه را برگزار نماید و یک پارلمان جدید را ایجاد نماید. حالا مردم فهمیده اند و خدمتگاران وطن را می شناسند.
آنها گفتند شورای ملی به حیث قوای مقننه در دوره 5 ساله برای مردم هیچ کاری را انجام نداده، بلکه به خاطر منافع شخصی برخی کشورهای دیگر و حلقات کار کرده است. مسئولان این نهاد همچنان گفتند دوره قانونی شورای ملی 2 سال قبل تمام شده و ادامه کار آن غیر قانونی می باشد. این بار نخست نیست که روی کارکردهای شورای ملی انتقاد صورت می گیرد، بلکه پیش از این نیز برخی از نهادها و حلقات ادامه کار شورای ملی را به ضرر افغانستان خواندند. در مشران جرگه افغانستان نیز روز سه‌شنبه ادامه کار سناتوران انتصابی از سوی برخی از اعضای دیگر این جرگه غیر قانونی خوانده شد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این جرگه در جریان دوره کاریش قوانین را تصویب کرده و اجرات حکومت را نیز بررسی نموده است. عبدالقادر زازای وطن دوست منشی اول این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت اظهارات چنین نهادها سبب مخشوش شدن اذهان عامه میگردد.
آنها به خاطر ناتوان ساختن نظام چنین کار میکنند. آنها کدام اسناد ندارند و معنای آزادی بیان و دموکراسی را نمیدانند و اگر آنان بر علیه کدام وکیل سند دارند باید آن را به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارند. بیان نمودن چنین سخنان در برابر مطبوعات به نفع مردم و مملکت نیست.
پیش از این مشاوران جرگه افغانستان نیز بارها گفته است که این جرگه کارهایش را درست به پیش برده و در این زمینه تلاش‌هایشان جریان دارد. در این حال مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه در این مورد گفت که شورای ملی من حیث قوای مقننه یکی از ارگان‌های مهم دولت است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم جعفر احمدی با سرخط خبرها با شماست.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید هدفشان است تا گروه دولت اسلامی یا داعش را در سال روان هجری شمسی در این کشور شکست بدهند. ده‌ها تن امروز در اعتراض به ساخت موانع در امتداد خط دیورند توسط پاکستان به سرک‌های کابل برآمدند و مظاهره کردند. ترکیه میگوید نتایج کالبد شکافی نشان می‌دهد که در حمله این هفته بر شهرک خان شیخون سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده است. وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته که در روابطش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه تجدید نظر کند. ریکس تیلرسون این خواست را پس از حمله ظاهراً کیمیایی مطرح کرد که آمریکا حکومت سوریه را به خاطرش مقصر دانسته است. و ابراهیم رئیسی یک روحانی تندرو نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. او یکی از ثروتمندترین نهادهای خیریه ایران را رهبری می‌کند.
شنونده عزیز، پولند گفته دگاز روسیه گاز طبیعی نمی‌خره و به جایش از آمریکا گاز وارد می‌کنه. اینکه چرا و به کدام دلیل پولند این کار می‌کنه و اینکه اقدام پولند ستون فقرات اقتصادی روسیه را تا چی حد خمیده خواد ساخت و لحظات بعد به شما میگیم، ولی نخست توجه کنین به چند خبر ورزشی از همکارم خلیل سلطانی.
در اولین مسابقه لیگ برتر کرکت هند، راشو درمان بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان توانست دو وکت مهم را برای تیمش در چهار اور به دست بیاورد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت برای افغانستان افتخار است که بازیکنان تیم ملی کرکت کشور در کنار بازیکنان بین المللی بازی می کنند. راشو درمان که در تیم کرکت حیدرآباد سن رایزر هند رقابت می کند، در اولین مسابقه این تیم در مقابل RCB توانست 36 دوش نیز به دست بیاورد. نخست بیتنگ را تیم حیدرآباد آغاز کرد و در 20 آور با از دست دادن 4 بازیکن 207 دوش برای تیم کرکت RCB هدف تعیین کرد که تیم RCB در 18 آور تمام بازیکنانش را از دست داد و 172 دوش ساخت و بازی را با تفاوت 35 دوش به تیم سنرایزر حیدرآباد باخت. از افغانستان نبی ساخل و راشد ارمان برای اولین بار به لیگ برتر کرکت هند را یافتند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید به هدف گسترش این ورزش میان دختران، کار ساخت نخستین میدان تمرینی را برای آنان امروز آغاز کردند. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این میدان به همکاری یک شرکت خصوصی با این فدراسیون در محوطه فدراسیون فوتبال افغانستان ساخته خواهد شد. با گفته او این میدان تمرینی تا چند ماه آینده به صورت استاندارد و مطابق با معیارهای بین المللی به بهره برداری سپرده می شود. این در حال است که دختران تیم های فوتبال افغانستان از نبود مکان مناسب برای تمرینات فوتبالشان شکایت داشتند. شنونده های گرامی، این بود خبرهای ورزشی با رادیو آزادی باشید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته نبود محاسبه معیاری و کمبود کادرهای لازم جلوه پیشرفت اقتصادی افغانستان گرفته. مسئولین اداره و متشبثین سکتور خصوصی در نشست حسابدهی تخصصی گفتند که باید با استفاده از کادرهای جوان این مشکل حل شود. وزارت مالی افغانستان هم ضعف ظرفیت تایید میکنه و میگه که در آینده نزدیک انتظار حلی مشکلات دارن. نورالله شایان و تفصیلی موضوع.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که نبود سیستم محاسبوی معیاری سبب از دست رفتن بسیاری فرصت‌های اقتصادی شده است. عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل این اداره میگوید نبود کادرهای مسلکی نیز از چالش هایی است که جلو پیشرفت اقتصادی کشور را گرفته است.
موانع جدی رشد اقتصادی ما سیستم ضعیف حسابداری و مالی است. متاسفانه یک معضله بسیار بزرگ در افغانستان است. متاسفانه نبود کارگر ماهر یا کارکنان متخصص و حرفه‌ای هم یک مشکل است که مانع رشد سکتور خصوصی ما شده.
آقای نصرت این سخنان را در اولین نشست حسابدهی تخصصی در کابل بیان کرد. این مشکل در حال مطرح می شود که بر اساس معلومات وزارت معارف سالانه بیش از 1000 تن تنها از انستیتیوت اداری و حسابداری کابل فارغ می شوند و باور اتاق تجارت و صنایع افغانستان سیستم درسی مطابق شرایط فعلی نیست و این نمی تواند مشکل را مهار کند. وزارت مالی افغانستان با تایید این مشکل می گوید که تلاش ها برای حل آن جریان دارد. مصطفی مستور معین وزارت که در این نشست شرکت داشت گفت که قانون محاسبه سوی کابینه تایید شده که بر مسلکی بودن و معیارها تاکید دارد.
این غیر مسلکی بودن در ارگانهای دولتی حتی در وزارت مالیه و بانک ها خیلی مشکل کلان است. به می خاطر بوده که وزارت مالیه برنامه هایی را گرفتن با همکارای بین‌المللی خود و هم اکنون حدود 1300 نفر تنها ما بورس تحصیلی رشته محاسبه را در خارج از کشور تنظیم کرد. انشاءالله که با آمدن 1300 نفر و با فارغ شدن دوستایی را که ما در اینجا در این تالار می‌بینم یک امیدواری کلان بر افغانستان خواهد بود.
به گفته آقای مستور توجه کمتر در بخش حسابدهی و مالی سبب شده تا ادارات مختلف مشاوران خارجی را استخدام کنند. پیش از این مشاوران خارجی با معاش‌های بلند به جای کادرهای افغان استخدام شده بودند که به یک نگرانی مردم و شورای ملی مبدل شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
یافته‌های مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از کارکرد 100 روز اول کمیسیون مستقل انتخابات نشان داده که این کمیسیون برنامه درست برای برگزاری انتخابات نداشته. مسئولین نهاد امروز نتایج یافته‌های خود در مورد کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات با رسانه‌ها شریک ساخته و تأکید کردند که برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در سال جاری ممکن نیست. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این انتقادات بیجا خوانده و تأکید میکنه که کارهای این کمیسیون مطابق پلان و در همکاری با حکومت افغانستان انجام شده. همکارم جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر داره.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید یافته های این نهاد نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات در تهیه فهرست رای دهندگان، متوازن سازی مراکز رای دهی، تامین شفافیت انتخابات و حفظ استقلالیت کمیسیون نتوانسته به وعده هایش عمل نماید. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه روز پنجشنبه این اعلام نتایج یافته هایشان در خصوص 100 روز نخست کار کمیسیون مستقل انتخابات این کمیسیون را متهم کرد که ماده های 20 22 و 35 قانون انتخابات را نیز نقض کرده است. آقای رشید گفت کمیسیون مستقل انتخابات برنامه درست در خصوص انتخابات نداشته و مطمئن نیستند که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال جاری برگزار شود.
نبود یک برنامه مدون یکی از مشکلات اساسی است که امروز ما در انتخابات به دست و گریبان هستیم. نه در اساس دولت انتخاباتی یک برنامه مشخص را داریم و نه هم برای برگزاری انتخابات و این مسئله باعث شده که صحبت های ما یک چیز باشه و در عمل دیگر چیز صورت بگیره. در عمل کارهایی صورت میگیره این خودش آجندای برگزاری انتخابات از سال جاری یعنی فارغ می سازه. بنار ما نمیتونه که مطمئن باشیم که واقعا انتخابات امسال برگزار میشن.
اصای همین مؤسسه این ناظر انتخاباتی میگوید که اعضای این کمیسیون در کارهایش مستقل عمل نکرده و مطابق به هدایت سران حکومت عمل میکند. مسئولان مؤسسه انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا همچنان انتقاد میکنند که کمیسیون مستقل انتخابات در 3 ماه گذشته در خصوص کارهایش با نهادهای ناظر انتخاباتی مشوره نکرده و اطلاعاتشان را به گونه درست با مردم شریک نساختند. حکومت افغانستان چند ماه قبل به هدف اصلاح سیستم انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی را عوض کرده و افراد جدید را برای این کمیسیون ها برگزید. حکومت افغانستان همواره بر حمایت از این کمیسیون ها تاکید کرده و رئیس جمهور غنی چند قبل هر نوع مداخله از سوی حکومت و دیگر نهادها را در کار این کمیسیون غیر مجاز خواند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر همکاری حکومت و نهادهای کمک کننده بین المللی با این کمیسیون تاکید دارد. گلاجان بدی سایت عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات انتقادات موسسه فیفا را به اساس خوانده و میگوید که آنان کارهایشان را مطابق قانون انجام میدهند.
نه تنها مطابق پلان بلکه مطابق قانون که قانونا به او مکلف بودیم او را ما عملا انجام دادیم و با دولت اسلامی افغانستان شریک ساختیم. تنها کمیسیون جهتی نیست که باید او تصمیم نهایی را بگیره. در اینجا مسئله امنیت هست، مصارف انتخابات هست، مسائل دیگه وجود داره که باید او در نظر گرفته شود.
در این حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی میگوید حکومت در برگزاری انتخابات متعهد است و تلاش ها برای حل مشکلات کمیسیون های انتخاباتی و استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده جریان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا استراتژیست خوب خود از تشکیل شورای امنیت ملی او کشور خارج کرد. با فیصله اخراج استیو بانن از عضویت دائمی شورای امنیت ملی آمریکا، زمینه برای جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیس آمریکا و دن کاتس، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA فراهم شده تا در جلسات شورای امنیت ملی اشتراک کنند. همکار مقیم نایب جزئیات بیشتر دارند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژیست و رئیس کمپاین انتخاباتی خود را از عضویت دائمی شورای باصلاحیت امنیت ملی برکنار کرد. آقای ترامپ در آغاز کارش به حیث رئیس جمهور امریکا استیو بنان را به حیث عضو دائمی شورای امنیت ملی امریکا معرفی نمود که مورد انتقاد تعداد زیاد قرار گرفت. یک منبعی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت که استیو بنان به وظیفه خود به حیث استراتژیست ادامه می دهد. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا دیروز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز برکناری استیو بنان را یک امر طبیعی دانسته گفت و با نقش خود به حیث استراتژیست و یا پالیسی ساز ادامه می دهد. و افزود این یک امر طبیعی است برای اینکه اطمینان حاصل شود که شورای امنیت ملی بر راه درست خود به پیش می رود تا بتواند بر رئیس جمهور در اتخاذ تصمیم دشوار و پیدا کردن راه حل به مسائل خوب خدمت کند. استیفان بینان در یک گلامه خود گفته است که او در این موفق شد که شورای امنیت را از یک شورایی که تنها پالیسی خارجی را با پیش می برد به یک شورای امان کننده پالیسی خارجی مبدل سازد. استیفان بینان در این اعلامیه با سوزان رایس مشاور امنیت ملی و با ما اشاره کرد که به گفته ای وی شورای امنیت را به یک شورای عملیاتی تبدیل کرده بود و او آن را با شورای امان کننده مبدل ساخت. از سوی دیگر برکناری آقای بینان یک پیروزی برای هربرت ریموند مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا به شمار می رود. زیرا او بر اساس گزارش ها با بینان روابط خوب ندارد. تعداد دیگری هم در امریکا از برکناری بینان استقبال کردند. آدم شیف نماینده مردم در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات این تغییر را مثبت خواند. آقای شیف گفت این اقدام به مک ماستر کمک می کند تا به این شورا که به گفته وی بنان آن را سیاسی ساخته بود کنترل پیدا کند. یک مقام در قصر سفید به خبرگزاری سوشتد پرس گفت پس از استعفای مایک فیلن در ماه فوریه از پست شورای امنیت ملی امریکا با موجودیت استیو بنان در این شورا نیاز نبود. با کنار رفتن استیو بنان از عضویت شورای امنیت ملی امریکا زمینه برای عضویت اعضای جدید به این شورا مساعد شده است. به این ترتیب جنرال جوزف دانفورد، لوید رئیس نیروهای مسلح امریکا و دن کاتس رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا اجازه یافتند تا پس از این در نشست‌های شورای امنیت ملی امریکا اشتراک کنند. قرار است این تغییرات امروز پنجشنبه رسما اعلان شود.
رادیو آزادی شنونده عزیز، قبل از این که برنامه هفته بار آشیانه را بشنوین، گزارش دیگه بین المللی داریم از تصمیم پولند مبنی بر نزدیک شدن با آمریکا. معاون صدر اعظم پولند کاهش وابستگی کشورش به واردات گاز طبیعی را از روسیه بررسی میکنه. پولند میخواهد تا گاز مایی مورد ضرورت خود دیگه از روسیه نه بلکه از آمریکا بخره. باز هم مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ماتیوش مورویتسکی معاون صدر اعظم پولند که وزارت انکشاف اقتصادی این کشور را نیز به پیش میبرد میگوید او در بازدید چند روز قبل خود از آمریکا برای خرید گاز از ایالات متحده با ریک پری وزیر انرژی این کشور ملاقات کرده است. پولند که عضو پیمان نظامی ناتو است، حدود 2/3 حصه گاز مورد نیاز خود را از روسیه به دست می آورد و به دلایل امنیت ملی خود در تلاش است تا منابع بدیل آن را پیدا کند. به گفته معاون صدر اعظم پولند، خریداری گاز طبیعی از آمریکا تدارکات انرژی پولند را متنوع می سازد و به امنیت انرژی در این کشور افزایش می دهد. میتیوش مورویتسکی در ادامه صحبت خود با خبرگزاری رویترز گفت: من خیلی نگرانم. فکر میکنم آنچه را که روسیه پس از تجاوز بر گرجستان در سال 2008 و بر اوکراین در سال 2014 میلادی انجام داده، واضحاً که خلاف قوانین بین‌المللی است. اقتصاد روسیه در حال حاضر به خاطر کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تأثیرات غرب بر مسکو رو به نزول است. اداره احصایه دولتی روسیه به نام روستات در گزارش دیروز خود گفت شمار روزهایی که در فقر زندگی می کنند در سال گذشته 19,800,000 تن بود و این بلندترین رقم در یک دهه خوانده شده است. بر اساس ارقام نشر شده، تعداد روزهای فقیر در سال 2016 میلادی 300,000 تن بلند رفته است. پولند برای به دست آوردن گاز مایع سال گذشته یک ترمینال را در بحیره بالتیک باز کرد. معاون صدر اعظم پولند گفت در حال حاضر واردات گاز مایع از ایالات تکساس آمریکا نسبت به کشورهای مانند الجزایر و یا قطر قیمت تمام می شود، اما او باور دارد که در نتیجه مذاکره با تمویل کنندگان آمریکایی می توان قیمت آن را پایین آورد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است که روزهای بهار را به خوبی و خوشی سپری نمایید. از بهار گفتیم، پس چقدر در این فصل در سرسبزی و نالشانی محیط و ماحولتان سهم گرفته اید؟
در اتاقای ما دهلیز اگه ببینین گلخانه ساختن، بسیار زیبا معلوم میشه و خود اولی ما هم بسیار سرسبز است. و
اگر آدم بیکار و ویکی باشه، نه سرسبزی خوش میاد، نه چمن، نه سرگ، نه دیگه جا.
نهالشانی و سرسبزی چقدر بر روحیه انسان ها مؤثر است؟
به خاطر زیبایی، به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و آب و هوای افغانستان خیلی زیاد هم آلوده است.
اینکه وزارت زراعت افغانستان در سال جدید چی تدابیری را به خاطر نهالشانی در نظر دارد هم گپ‌هایی داریم.
در مرکز ما در حدود 346,000 است دهن حال مطابق طرز عمل خود آماده توزیع داریم. ما در 4 ساحه کمربند شروع کردیم. درخت دوستی بنشان که کام دل بپارار، نهال
دشمنی برکن که رنج بشمار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد. نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. بله شنونده های عزیز، با فرارسیدن فصل بهار مردم نهال غرس می کنند و به صفای و زیبایی کوچه، شهر و بالاخره محیط زیستشان می پردازند. به همین سبب تای چند سال اخیر شوق و علاقه مردم در شهرها به غرس نهال و باغداری افزایش یافته است، چون این کار از یک سو محیط و ماحولشان را سرسبز ساخته و از جانب هم در کاهش آلودگی هوا تأثیرات خوبی به جا می‌گذارد. مرضیه باشنده شهر کابل میگوید حالا که بهار و فصل رویش سبزه ها و درختان است، باید هر کس یک نهال در نزدیک خانه، حویلی و یا کوچه ایشان بنشاند.
خیلی خوب است که مردم نهال بشانند در اوایل سال نو، به خاطر یک افغانستان سرسبز پیشای دروازه خود در بین حویلی، اگر حویلی دارن، و ای هم به خاطر محیط زیست ما، به خاطر زیبایی و به خاطر اینکه اکسیژن تولید میکنه و آب و هوای افغانستان خیلی زیاد هم آلوده است. این مسئولیت تنها شهروالی به نظر من ندارد، این یک فرض است که بالای هر هموطن ما که باید تیر انجام بده.
پروین یکی از باشنده های منطقه انحصارات کابل گفت در خانواده او همگی به سرسبزی علاقه‌مندند و حویلی و پشت دروازه شان را با نهال و گل و گلبوته سرسبز ساختند.
در فامیل دوستدار سرسبزی بیشتر هستند، بخصوص پدر جانم که حتی در اتاقای ما دهلیز اگه ببینین گلخانه ساختن، و خود اولی ما بسیار سرسبز است و پشت کوچه ما اگر هر فرد یک یا دو نهال غرس کنن در آینده های نزدیک انشاءالله بخیر شاید زیباترین و بهترین فضا و یک کشور سرسبز عالی می باشه.
و یکی از کارکردهای مسئولان شهروالی در قسمت آبیاری و مراقبت از نهال ها و درختان در شهر کابل قدردانی کرد و گفت نهالشانی و مراقبت از درختان و نهال ها نه تنها وظیفه شهروالی، بلکه همگی خانواده ها باید در این عرصه توجه داشته باشند.
یک تشکری خاص از شهروالی کابل که همکاری میکنن در آبیاری و سرسبزی منطقه. مردم هم متوجه میباشند، اجازه نمیده به اطفال شوخ که گلا را خراب کنن و نهالا را، و در سرسبزیشون زیاد کوشش میکنن و آبیاری میکنن.
خانم پروین علاوه کرد در شهر کابل بالاتر از 6 میلیون انسان زندگی می کنند. اگر 1 میلیون آنها یک نهال بنشانند، به نظر او شهر کابل یک شهر کاملا سرسبز، پاک و بدون گرد غبار خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان وزارت زراعت و شهروالی کابل میگویند که امسال با فرارسیدن فصل بهار برنامه‌های زیاد نهالشانی را راه اندازی کردند. محمد امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان میگوید گسترش نهالشانی در سراسر این کشور یکی از اهداف عمده این وزارت است که به گفته وی مجموعا در مناطق گرمسیر و سردسیر در دو فصل نهالشانی صورت میگیرد.
مناطق گرمسیر ما از 15 دل و آغاز میشیم و 15 هود خاتمه پیدا میکنه، و در مناطق سردسیر ما که از 15 هود شروع میشه تا 15 حمل این فصل نهالشانی ما در مجموع است. ما امسال در حدود 2.1 میلیون اصلی حال آماده توزیع مطابق طرز عمل خود داریم که در مرکز ما در حدود 346 هزار اصلحه حال مطابق طرز عمل خود آماده توزیع داریم، که در حدود 125 هزار اصلحه حال غیر مسمر و با تخم علوفه و تمام مسائلش در 4 صحیح کمربند شهر کابل و شمول 100 هزار قلمه گاز که شامل کوی تلویزیون، کوی شیر دروازه است، دامنه های کوی قرغه است و شمال میدان هوایی و قصبه کارگری. البته همچنان اشرای عمومی در سطح ولایت ما به ارتباط سرسبزی و بهبود محیط زیست برای در کمربند سبز خود 6 شبکه پایدار در سایه تحتیپلان خود عملا کارش آغاز شده و در تدارکات است که امشال تا آخر سال مای برنامه را پیش خواهد برد.
اما شماری از مردم از خشکیدن نهال‌ها شکایت می‌کنند و شهروالی را مبنی بر عدم حفظ و مراقبت از نهال‌ها متهم می‌کنند. آنان می‌گویند شهروالی کابل هم ساله زیر نام سرسبزی حرکت‌های را راه اندازی می‌کند، اما حفظ و نگهداشت از نهال‌ها که به گفته آنان مهمترین بخش از کار است به باد فراموشی سپرده می‌شود. محبوبه دقیق یک تن از باشنده‌های شهر کابل در این باره:
مسئولین دولتی قدر توجه نمی‌کنند. در چهار طرف خانه ما نهال‌شانی شده امسال نهارشانی میکنن، از طرف دولت آمده درست است، اما وقتی که نهارشانی کنن باز دیگه میرن دقصه آبیاری و دقصه این نمیشن که یعنی باید آبیاری کنن تا بزرگ شود نهال. به می لحاظ خشک میشد. شهروالی مسئولیت داره چون پول میگیره، در فکرش نیستن، دقصهش نیستن، آبیاری نمیکنن. مثلا اگه هفته
هفتوار آبیاری کنند. به نظر من بسیار خوب است چون هفتوار همیشه سبز می باشد.
از سوی دیگر شاغل باشنده شهر مزار شریف که به کابل آمده است میگوید شهر مزار شریف هم مثل شهرهای دیگر افغانستان سرسبز است و نهالشانی در آنجا صورت میگیرد. اما بنابر گفته شاغل در این اواخر مردم خیلی از زندگی دلسرد شده و اکثرا غرق روز و روزگار خودند و نهالشانی و سرسبزی را فراموش کردند.
خب مردم نمیتونه رسید روز و روزگار خودش پیش برده نمیتونه. بعضی از احتیاج کار است کار پیدا نمیشه. اگر آدم بیکار و بیچی باشه نه سرسبزی خوش میاد نه چمن نه سرک نه دیگه جا. مشکلات زندگی زیاد است. اگر آرامی باشه کار باشه هر سال نیال میشانند. در باغ خود در اولی خود در خانه خود.
چی فکر کردین؟ شهر کابل زیاد سرسبزی داره یا شهر مزار شریف؟
تا هنوز ما کابل را کل جایش ندیدیم. اینمقدر میبینیم که همین باغا سرسبز هست. مزار شریف هم خوب زیاد آبادی سرسبزی.
بنابر اظهارات رئیس جنگلات وزارت زراعت، یکی از مشکلات عمده آنان در عرصه سرسبزی شهر کابل موجودیت نفوس بیش از حد در این شهر می باشد که اکثرا اصول شهری از سوی آنان مراعات نمی شود. اما رئیس جنگلات این را هم یادآور شد که خوشبختانه شماری هستند که در این اواخر همکاری و علاقمندیشان به خاطر نهالشانی و سرسبزی شهر نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است و درک کردند که مردم نیز وجیبه در این راستا دارند.
در بعضی ساحات شهر مثلا رمه‌های گوسفندان را ببینید در ساحات شهری تراکم کرده که باعث تلفات نهال‌های ما میشه یا آبیاری منظم از طرف اهالی توجه نمیشه در قسمتش. این مسئولیت‌های مشترک مردم دولت از در مجموع و شهروالی هم ریاست سرسبزیش مسئولیت خود داره در بخش حفاظت و مراقبت نیالها در بخش شهری خود. البته الحمدلله این آگاهی برای مردم داده شده، علاقمندی مردم زیاد شده، مگر مشکل عمده و اساسی است که مردم اوقدر مسئولیت پذیری را متاسفانه کمتر میگیرند و حساب حفاظت و مراقبت ازی. اگر نهال شهروالی هم میشنه در حفظ مراقبت شگاه که حیوان میره در اکثرک داخل میشه، این وظیفه ما خود تمام دوست هاست که مراقبت ازی را تمام ما بکنیم، ما حفاظت کننده محیط زیست خود باشیم.
بنابر اظهارات دیپلم انجینیر نسرین صبری رئیس سرسبزی شهروالی کابل، ریاست سرسبزی شهروالی کابل نیز به خاطر سرسبزی این شهر خدماتشان را انجام دادند. اما خانم صبری از شمار راننده ها و بعضی اشخاصی که نهال‌هایشان داده شده در اطراف سرک ها را با بی‌رحمی می‌شکنند شکایت کرده می‌گوید
تقریبا یعنی امسال در حدود 3.5 سرک نهال ما را متضرر ساخت، تصادم می‌کنند با درخت ها و گرچه وقتی که ترافیک با ما معرفی میکنه و یک مقدار جریمه سرشان تحویل میکنیم اما جریمه جایی را نمیگیره. درخت 10 ساله را زده ما بخیر انتظار بکشیم که درخت بعدی را که غرس میکنیم 10 ساله شود. ما شاهد اعظمی هستیم که یک کسی پیش درخت استاد میشه با تلفن خود صحبت میکنه بدون اینکه متوجه شه یک شاخ از درخت مشکنانه که خودش ضرر رساندن است و سهم نگرفتن است. یک نهال خودشان غرس بکنن ببینن که چقدر زحمت متقبل میشن تا بزرگ میشه. وقت از دل شهروالی کابل میان نیالهای مفت در ساحات غرس میکنن و توجه همشهریان قطعی وجود ندارد.
رئیس سرسبزی شهروالی کابل در جواب به سخنان بعضی شهروندانی که از آنان شکایت کرده گفت کسانی که در پیش دروازه‌هایشان درخت شاندند از شهروالی می‌خواهند که از آنها مراقبت و آن را آبیاری کنند، در حالی که به گفته خانم صبری باید هر شهروند در قسمت مراقبت از درختان و نهال‌هایی که در نزدیکی خانه‌هایشان غرس شدند سهم فعال بگیرند.
نهالی که از طرف شهروالی شانده میشه به صورت درست مراقبت میشه و به تقسیم اوقات آبیاری میشه و این مردم تقاضایشان اطور است که باید هر روز تانکر یا آب زیر هر نهال باشه، در حالی که اگر این قسم ما ادامه بدیم هر نهال به زودترین فرصت ریشش گنده میشه و از بین میره. مردم شهر کابل متحد به این هستند که شهروالی کابل کل کارا را به تنهایی خود انجام بده. درختایی که پیش خانه های خودشان هم خشک شده و در پیش دکان ها بلند منزلا هتل ها این جایی که خودشان نهال غرس میکنن مکلفیتش به شهروالی کابل نیست. هر شخص مکلفیت داره چون آب و هوای این مملکت از زمینش، خانه ای که زندگی میکنه، گشت و گذاری که میکنه، باید در حفظ و مراقبت نهال ها و سرسبزی هم باید با هم شریک باشیم.
از نظر اسلام نیز نهالشانی کار خیر و صدقه جاری است. مولوی محمد زاهد یکی از کارشناسان مسائل دینی افغانستان در این ارتباط
پیغمبر علیه السلام میفرماید که یکی از چیزهایی که بعد از مرگ انسان ثوابش تا به روز قیامت از پشت او میرسد صدقه جاریه است و یکی از اقسام صدقه جاریه نهالشانی هم
است. پیغمبر علیه الصلاه و السلام می فرماید که وقتی که قیامت قائم می شد و در دست یکی از شما نهال باشد او را زرع کند.
پس مردم و نهادهای مسئول مکلفند تا در سرسبزی و غرس نهال در محلات، محیط و منطقهشان همکاری بیشتر نمایند.
مژده به بستان رسیده، وقتی ارغوان رسیده.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.